جلسه 19.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا احمد ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه، و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: اللهم اجعلني في مقامي ممن تناله منك، صلوات و رحمة و مغفرة. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. قسمت 23 و 24 بحث ما در رابطه با دو نکته بسیار اساسی است که امیدوارم خدای متعال توفیق بیان بخشی از این دو مرحله انسانیت رو به حقیر عنایت بفرماید خدمت شما عزیزان و بزرگواران. مطلب اول می‌فرماید: خدایا من را برسان. به آن مقامی که در آن مقام درک سه چیز رو از ناحیه تو بکنم، یکی صلوات رو، یکی رحمت رو و دیگری مغفرت رو. در آیه شریفه قرآن داریم: کسانی که به مقام صابرین دست پیدا می کنند، کسانی که در مقام متوسط توفیق مجاهدت با نفس را پیدا می کنند و صبر در طاعت و معصیت و مصیبت را سرلوحه کار خودشان می کنند، حق تعالی بر اینها درود و مغفرت می فرستد. اینجا علاوه بر درود و مغفرت رحمت هم می آید از ناحیه حق تعالی. اگر خوب به مضامین قبلی دقت شود، دو نکته برداشت می شود از این قسمت زیارت، و آن این است که چنانچه انسان تولا و تبرای لفظی و عملی پیدا کرد، یک، ده مرتبه دوستی را پیدا کرد، دو، نیل به درک صلوات و مغفرت و رحمت پیدا می کند، سه. حالا صلوات از ناحیه ما بر خدای متعال، بر نبی مکرم یه معنا دارد، از ناحیه خدای متعال بر ما معنای دیگری داره. درود خدا بر ما معنا ندارد الا اینکه حق تعالی ما را ممتاز به ذکر کرده باشد در عالم وجود. این درود خداست، کما اینکه در احوالات مرحوم است احمد آقای خونساری دارد، پاشون درد میکرد، تو منزل تک و تنها بودن، میفرمان یه وقت دیدم یه آقای عربی سرتاپا سفید وسط حیات منزل. رفتم جلو گفتم آقا شما فرمود من اسرائیل هستم. گفتم به چه منظوری تشریف آوردید؟ فرمود آمده ام سلام خدا را به تو برسانم. اومدم بهت بگم ممتاز شدی به ذکر الهی. وقتی جبرائیل نازل می شد یه سلام برای پیغمبر می آورد، یه سلام برای امیرالمومنین می آورد، یه سلام برای سلمان می آورد. سلمان هم اختصاص به ذکر پیدا کرد. این سلامی که برای سلمان می آورد، این سلام رو برای ابوذر نمی آورد، برای مقداد نمی آورد. اولئک علیهم صلوات و رحمه و اولئک هم المفلحون. اینا کسانی هستند که به فلاح و رستگاری رسیدند. اینها کارشان فلاحی است، کشاورزی است، تو سرزمین وجودشون کشت می کنند. وقتی موقع برداشت می شود خیلی چیزا برداشت می کنند. یک سال کشت می کنند، یک شب که شب قدر است برداشت می کنند، چه عظمتی ایجاد می شود. وقتی میخوان برداشت کنند دیموشن، وقتی میخواد برداشت کند ملائکه را تنزل میدهد. مقام انسان کامل از ملائکه بالاتره، رضا تنزل میدهد، ملائکه رو پایین. این درود الهی است. الملائکه خدام المؤمنین و علی المؤمن ان یستخدمها. ملائکه خدمه مؤمنینن، مؤمنم باید استخدامشون کند اونا رو، و میکنه. خب رحمت الهی چیه؟ اصلا من و شما به واسطه رحمت او موجود شدیم. یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، از بین هزار اسم خدا وقتی میخوایم ما شروع کنیم با رحمت شروع میکنیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، نگفتیم بسم الله الغفور الكریم، بسم الله المجید الرؤوف، نگفتیم، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام اون کسی که با رحمتش ما را ایجاد کرد و با رحمتش هم الان دارد ما را اداره مون میکند. و و اون رحمتش هم وسعت کل شیء، همه عالم را گرفته است. ما درخواست این رحمت را از حق تعالی داریم و مسلم اون رحمت دیگه رحمت عمومی نیست، یه چیزی هم از رحمت خصوصی بالاتره. عزیزی میگفت از بزرگان است، گفت رفتم قم درس بخونم، پول نداشت. مرحوم آقای بروزردی هم تا طلبه نمیرسوند خودش رو به حد شرح لمعه، بهش شهریه نمیدادن مگر اینکه سیوطی رو شعراش از حفظ کنه. ما روز اول طلبچی نیازمند بودیم، نمیتونستیم اصلا زندگیمون رو گذران کنیم. تا رفتیم سر درس به اساتیدمون گفتیم ما وضعمون اینطوریه، گفتن مانعی ندارد، ما مینویسیم برای بروجردی یه محبتی بهت بکنن. نوشتن دو سه تا استاد و ما گذاشتیم تو جیبمون، اومدیم تو مرسی فیضیه، لباسا در آوردیم و یه قدی استراحت، بعد لباسا رو پوشیدیم بریم برای خدمت های بروجردی. گفتم با خودم که تو اومدی قم موحد بشی، داری مشرک میشی. اومدیم و رفتیم پیش های بروجردی، های بروجردی هم قبول نکردن این نامه ها رو. تو همه چیز رو از دست دادی، مجی رزاق اون نیست. مادم نشستم تو حجره، لباسا در بردم نشستم، یاد که نشستم دیدم که اون حجره روبروی ما رفت آمد میکنن طلبه ها. رفتم تو اون حجره روبرو، گفتم چه خبر؟ گفتن امتحان میگیرن. من رفتم تو صف امتحان، دوتا ممتحن بودن. ما وقتی وارد شدیم روی مسئله نزا داشتند، اون میگفت این میشه، دیگری میگفت نه چیز دیگه میشه. ما اتفاقا مسئله رو تازه دیده بودیم، گفتیم نه حرف شما، نه حرف شما، اینه مدرکش هم این صفحه کتاب. گفتن بریم بیاریم، آوردن دن حرف ما درسته. چم چم ما شدیم محبوب القلوب این آقایان. گفتن خب شما پس امتحان بدی؟ گفتن بله. گفتن نداده قبولی. همه رو با دست خط می نوشتن، با کاغذ چاپی می نوشتن، ما رو با دست خط نوشتن. رفتیم پیش مقسم های بروجردی، به همه 100 تومن می داد، به ما 500 تومن. گفتم خب این اولیش. کم کم تو فضای فیضیه آی بروجردی ما رو دیدن، صدا ما زدن، گفتن بیان جوینه، خیلی تعریف دم کنن، مقسم هم تعریف دم کرد، این پول بجی پیشت باشه، یه 500 دیگه هم رسید. خورده خورده یه روز رو اساتید گفتن امرو عیده، میخوام بریم دیدن آی بروجردی، شما میه؟ گفتیم باشه. رفتیم آقای بروجردی رو برای اساتید ما شروع شدن از ما تعریف کردن. چه این چطور است؟ چطور اساتید گفتن ما میدونستیم یه چیزی که براش نامه نوشتیم بیاد پیش شما. آقای بروجردی ابروها رو تو هم کشیدن اما هیچی نگفت، تو من نامه رو نبرده بودن. اومدیم از زدسه بیرون، فردای اون روز منو صدا زدم تو گوشه فیضی، گفتم بیا اینجا بیرون زرایان نامه ها چیه؟ گفتم آقا ما اومده بودیم قوم موحد بشیم، دیدیم یه چیزی برامون نوشتن، بیام پیش شما. گفتم بیام مشرک میشیم. آن نایی بردیم این حرف رو ما زدیم، شدیم محبوب القلوب آقای بروجردی. دستور دادن که اسم ما رو تو اون لیست مخصوص طلبه ها بنویسه، هرچی هم اسمش میرفت تو اون لیست دیگه خاطرش جمع بود که باید فقط درس بخونه، تو فکر امور متفرقه نباشه. خب یک توجه به ساحت مقدس او چجور آدم رو رشد میده. خب اینم رحمتشه، مغفرتش چیه؟ میپوشوند سحاب رأفت و رحمت و مغفرت او تمام وجود انسان رو میگیرد، به طوری که جایی برای انگوش گذاشتن احدی و علم کردن ما نمیماند. این به برکت این قسمت زیارت. بعد بلا فاصله بعدش میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یکی از دغدغه های انسان این است که چطور زندگی کند. دغدغه همه شما هست. و بعد از این که دغدغه ما چطور زندگی کردن شد، چطور بمیریم هم دغدغه ماست. ممکنه الان توجه کم باشد به این حرف، اما یه قدری واردش بشیم میبینیم که همه و همه تعالیم در ادیان الهی، در مکتب‌های بشری برای خاطر این است که حداقل چگونه زندگی کنیم. تمام این مللی که تو عالم هستند و نهلی که هستند همه دایه این رو دارن که ما بهترین زندگی رو داریم ارائه میدیم. لذا این مرتب تو قوانینشون توی برنامه هاشون تجدید نظر کنن که بلکه این بهترین رو پیدا کنن برای ارائه کردن. حتی کاری هم ما به این مسئله نداشته باشیم، مکاتبی که اصلا زندگی ماورای طبیعت رو قائل نیستند، مادی مادیند 100%، اونام علاقه شون به این است که روز به روز بهتر بشن. مثلا من یه نمونه براتون میگم. آلمانی ها یه شعار دارند، حتما شنیدید، ولی برای این جای بحث ما خیلی مفیده. میگن ما بهترین تولید دنیا هستیم تو اجناسی که داریم، اما تولید بهترین نیستیم. یعنی هر روز باید به فکر یه چیز تازه‌ای باشیم، یه وضعیت تازه‌ای باشیم. اونا شب قدرشون رو تو تزدد طلبی دیدند و این مرتب جلو برند. خب این انسان دنبال یه الگو می‌گرده تو زندگی و دنبال یک الگو می‌گردد که چون مرگ رو مکاتب متافیزیکی مرگ رو پایان قضیه نمی‌دونن، بلکه شروع در یک زندگی جدید می‌دونن، دنبال اینن که این زندگی مقدمه صحیح و سالمی باشد برای اون زندگی بعدی. لذا من و شما تو صلب پدر بودیم، علاقه‌ای به این که بیایم اینجا به رحم مادر منتقل بشیم تو این دنیا نداشتیم. با فشار تکوین منتقل شدیم. از رحم مادر علاقه‌ای نداشتیم بیایم در دنیا، با فشار تکوین منتقل شدیم. از دنیا علاقه نداریم بریم به برزخ، تکوینا ما را میبرند. از برزخ علاقه نداریم به قیامت برسیم، تکوینا ما را میبرند. اما یه تفاوت کوچک وجود دارد و اون تفاوت این است که تو دل این تکوین یه تشریعی هم تو قسمت سوم بحث خوابیده است. یعنی چه؟ یعنی وقتی چند طرف از مادر متولد شد، ناخواسته متولد شد، هیچ کس نمیخواست، ولی خواسته میتواند از مادر دوم خودش متولد گردد. مادر دوم انسان چیست؟ طبیعت است. و تا من و شما از مادر طبیعت متولد نشده این بوی حقیقت را نچشیده این لذا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این فرمان انسان دوتا مادر دارد، یه مادری که جسم او را متولد می کند و یک مادری که روح او را متولد می سازد. مادر جسم او همین مادری است که همه به عنوان مادر شناختن او دارد، اما مادر روح او طبیعت است. و تا از طبیعت متولد نشود اهل حقیقت نمی شود. و این تولد تشریعی است، تکوینی نیست. یعنی چه بخوایم چه نخوایم برای ما محقق نخواهد شد، بلکه خواسته محقق می شود. حالا وقتی که خواستیم بریم تو میدان، بگم اللهم اجعل، خدای حیات ما را حیات اون کسانی قرار بده که از اول با طبیعت متولد نشدن، با حقیقت متولد شدن. زندگی ما را زندگی اونا قرار بده. خب مسلم بخیم از مادر طبیعت متولد بشیم، باید یه الگو داشته باشیم. میبینیم امیرالمومنین علیه السلام تو این طبیعت زندگی میکند، اما متولد شده است، بیرون اومده، خارج شده. علم با ائمه متولد می شود اما با ما متولد نمی شود. کی ما میتونیم به علم برسیم؟ اون وقتی که از طبیعت متولد شدیم. این جمله اخیر رو خیلی گوش بدید. حضرت عیسی علیه السلام می فرماید علم آن نیست که شما خیال کنید در آسمان هاست که با صعود بتوانید به او برسید، و در مغز زمین نیست که خیال کنید با نزول میتوانید به او دست پیدا کنید، بلکه علم در قلب شما به ودیعت گذاشته شده است. حقیقت علم با دو چیز میتوانید به این حقیقت دست پیدا کنید. یک، ادب روحانیین. دو، اخلاق صدیقین. ادب روحانیین یعنی چه؟ یعنی اونایی که زندگیشون زندگی افراد مادی نیست، همه چیز رو با ملاک‌های ظاهری سنجش نمی کنند، بلکه یه قدرش هم با اون ملاک‌های اون طرف می سنجند. چی بدیم چی می گیریم؟ بریم فلان قرض الحسنه بگذاریم که فلان قدر بگیریم، این اسمش قرض الحسنه است؟ خیر. یه چیز دیگه است اسمش. اگر قاب قدح نبود کاسه همزایی نبود. اما اونگاه چه بی اسم و رسم مشغول شدی، این یک میشه 18 برابر. یه کار بکنیم بلکه یه تشویقی برامون بیاد، حسنه نیست. آیه بهلول رو میخواد که نذر کند از مدینه تا مکه 81 فرسخ راه رو پیاده طی کند. تو شنی جاده داره میره، رسید به یه قهوه خونه، وارد قهوه خونه شد، یه چای بیار. چای آوردن گذاشتن جلوش، تا داره چای میخوره نگاه کردید یه زن سیاهی این باقی مونده میزا رو داره جمع میکنه، این میز اون میز اون میز، ریخت و پلاستیک سیاه رفت اون پشت. وقتی بلند شد حرکت کند گفت چی؟ شما مستخدمی اینجا؟ انت مستخدمه؟ قالت لا. گفت نه. گفت پس برای چی این کارو میکنی؟ گفت من چند تا بچه یتیم دارم اینجوری اداره شو میکنم. دست شد داخل جیبش، دید تمام داراییش 150 ریال سعودی داد، را افتاد داره میره پیاده تو شنی جاده. یه اتوبوس ایرانی ها دیدندش وایسادن. آی بهلول مکه میای؟ بله. بیا بریم. نمیام. چرا؟ نذر کردم پیاده برم که شما منو سوارم نکنی. خب ما چند تا مسئله شهری داریم جواب میدی؟ بله. اومدن پایین مسئله شهریشون رو پشتن رفتن بالا. آخری که داشت میرفت بالا یه پولی گذاشت تو دست ما و رفت. شمارش کردیم 1500 ریال سعودی است. سرمو بالا کردیم گفتیم من جا ابن حسنه فلهو عشر امثال. امیر المومنین علیه السلام تو رکوع نماز مستحبی انگشت مبارک رو دراز کردند، سائل انگشته رو در ورد رفت، آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خلیفه دومم 12 تا انگشتر داد، یه نصف آیه براش نیومد. نبی مکرم نشستن دارن از قیامت میگن، از بهشت میگن. یکی از اون گوشه جمعیت بلند شد، آهسته آهسته اومد جلو، تا به پیغمبر از اون ماشن رسید خودش را انداخت تو دل پیغمبر. نامش اوکاشه بود. گفت یا رسول الله من این بهشتی که گفتید نخوام. حضرت در حقش دعا کرد، رفت نشست. یه چی دیگه از اون گوشه بلند شد، حضرت فرمودن بشین بشین. گفت من میخواستم به همین نیچه اوکاشه رسید برسم. حضرت فرمودن اون بی حساب اومد، تو حسابش چردی اومدی. به حساب گره چه چیز نمیدن، بی حساب بیا تا بد بدن. خب زندگی نبی مکرم و آل او حساب دو تا چهار تا نیست که حالا این کارو بکنیم تا این چیزا بهمون بدن. دا اصلا قرار نیست چیزی بدن، چون اینی هم که هست مال خودشونه. هنر داشته باشم برسونم به خودش. رضا یه بزغاله تو خونه پیغمبر عظیم الشان سر بریده شد، حضرت همه رو دادند، یه کتش موند تو خونه. عایشه گفت یا رسول الله همه رو دادیم یه کتش موند، فرمودند همه موند یه کتش رفت. اونی که میموند همونیه که داده شده است. تو حساب کردی؟ انسان تصدق سر تربیت الهی که ائمه اطهار طلای دار این تربیت هم از حساب و کتاب میاد بیرون. نماز بخونیم، بهش بریم. میخوایی بهش ببر میخوایی نبر، من عاشق نمازتم. بلکه من علی و فرزندم مهدی و جمیع فرزندان بین من و مهدی یک کلمه حرف داریم، با این که اللهم ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. اگه ما رو داخل آتش ببری، اعلام میکنیم به اهل آتش ما خدا را دوست میداریم. یعنی ما عمل انجام ندادیم برای چه بهش بریم. این حیات نبی مکرم است. ما اصلا موجود نبودیم که بهره ببریم، تو همش مال خودته. گفتیدم استاده روبروی حرم امام هشتم علیه السلام، دستاش درازه، آنقدر عشق ریخته این قعباش خیس شده، از محاسنش عشق قطره قطره داره روی این قعباش میاد. رفتم پرلوش چی میگرد؟ دیدم میگرد هم میدونی هم میتونی. نمیدونم نه میتونم. دست به قنوت گرفته بود، هیچی نمیگفت. تا نمازش تمام شد گفتم چرا چیز نمیگی؟ گفت چیز گفتن و چیز خواستن فرق بر چیز بودن است. من که چیزی نیستم که چیزی بخوام. عجب حیاتی حیات محمد ها. ما رو به کجا میرسوند؟ گفت کن خودت حافظ، تو خود حجاب خودی، از میان برخیز، بلند شو، وقت بلند چی میبینی؟ مردم میگردن تو آسمان یه ستاره پیدا کنن، تو بگرد تو آسمان وجود خودت ببین ستاره نیستی. مردم میگردن خورشید پیدا کنن، تو بگرد تو خودت ببین خورشید نشدی. مردم دنبال راه شیری میگردند، تو وجود خودت دنبال صراط مستقیم بگرد ببین پیدا میکنی. مردم دنبال اینن که احوال بزرگی بر آنها گفته شود و یک آهی بکشند و بگویند ای کاش آن بزرگ را میدیدیم و دست او را میبوسیدیم. تو یه کاری بکن خودت بزرگ بشی، آن وقت دست خودت را خودت ببوس. این هنره این حیات محمد آدم است. حالا ما میخواییم یا علی چی شما را علی کرد؟ تو مسجد کوفه داره خطبه میخواند، یه کسی اومد خدمت آقا گفت یا علی یه سوال دارم. فرمود بفرما. گفت میشد بگید چه چیزی باعث شد تو علی بشی؟ گفت بله میگم برا. گفت بفرما. گفت نشستم در خانه قلبم، غیر از خدا را راه ندادم، علی شدم. اونی که زندگی این علی رو میخواد باید در خانه قلبش بنشینه. لذا رو منبر تو مسجد کوفه فرمود مردم من در طول سال از یک سوم گوسفند بیشتر مصرف نمی کنم. یک سال یک سوم گوسفند، نه هفته یه شبه، و همواره نان تو مصرف میکنم. اما ممکن است حال پامنبری های علی بگویند پس علی با کدام قدرت در خیبر را در آورد؟ من به آنها میگویم آن قدرت، قدرت نان و گوشت نبود، قدرت خدا بود در دست علی تجلی کرد. و اگر کسانی راه علی را طی کنند خدای متعال قدرت خودش را به آنها هم عنایت می فرماید. این زندگی علی است. بله 80 زنگ کرده، 80 بنات هم حفر کرده، تا شهید شد معاویه گفت شما علی را نشناختید، من شناختم. گفتن چطور؟ گفت علی استراحتش در میدان جنگ بود، هر وقت می اومد جنگ استراحت می کرد. اون وقتی که در کوفه بود و در مدینه کار میکرد. حالا داره قنات حفر میکنه، سر کلنگ رفت داخل سنگ گیر کرد، به مدد الهی کشید بیرون، آبگل پاشید تو صورت حضرت. سادات قریش اطراف چاه بودند، خوشحال شدند، گفتند این چاه هم مال قریش. فرمود کاغذ و قلم بیاورید تا این چاه را وقف فقراء شیعه کنم، و تا وقف نکنم از چاه بیرون نمی آیم. بلند شد ایستاد کف چاه، سینه مبارک به بالا از ساخ بیرون بود، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم و قفته ها زلبر للفقراء الشیعه امضا علی ابن ابی طالب. اومد از ساخ بالا، به همراهش گفت چی داریم؟ قضا چی داریم؟ گفت نان و کدو. فرمود بیار. نان و کدو را آورد، لقمه اول را تو دهن گذاشت. همراه حضرت میگد دیدم لقمه که پایین رفت حضرت یه چیزی میگوید. گوش دادم دیدم این جمله را میگوید: خدا لعنت کند انسانی را که به خاطر شکمش جهنم میرود. شکمی که با یک لقمه نان و کدو سیر می شود. این زندگی خب مرگ هم شهادت هست احدال حسنیه این هست این جمله رو باید زودتر از این برای شما میگفتم اما زمینه پیش نیامد. امروز عرض میکنم بلکه تا پایان ماه رمضان هممون استفاده کنیم. ناقل این مطلب مرحوم است ابوالحسن درچه‌ای بود، مستقیم خودم از ایشان شنیدم. فرمود در یکی از قبائل عرب شخصی زندگی میکرد به نام عبدالحمید، خیلی آدم صافی بود، طریقه زندگی را از اهل بیت یاد گرفته بود، صاف. تصمیم گرفت با رفقاش بره زیارت امیرالمومنین علیه السلام. رفت دادن 7-8 نفری از قبیله توی بیابان به سمت نجف. سر راهشون یه منزلی نجف یه مسجدی بود، الانم هست. رفتن داخل اون مسجد یه قدری استراحت کنن، تزد قوایی بکنن برای ادامه مسیر. عبدالحمید خوابید. یکی از رفقا به بقیه گفت در سفر شوخی مستحبه، میخوایم یه قدری با عبدالحمید شوخی کنیم. گفتن چی میخوایی بهش بگی؟ گفت شما فقط خودتون از تا نیندازید، من بلدم چه بکنم. تا بیدار شد گفتن عبدالحمید خواب بودی، امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن اینجا و یکی برجه آزادی از آتش به ما دادن. گفتن شما زائر ما هستید، زندگی آخرتی شما رو تأمین میکنیم همینطور که در دنیا با ما هستید. برجه رو دادن و رفتن. گفتیم برای عبدالحمید فرمودن خواب است، سهم نداره. تا اینو به عبدالحمید گفتن جا خورد. عجب، حضرت اومدن اینجا برا من ندادن؟ اینها خانواده کرمند، اگر به شما دادن به من هم میدهن. رفتم. تنهایی دلش گرفته بود، تنهایی اساسش رو برداشت، زودتر از بقیه خودش رو گذاشت تو حرم امیرالمومنین علیه السلام. السلام علیک یا امیرالمومنین. آقا شنیدم به رفقای ما تو اون مسجد برات آزادی از آتش داده اید، برای من نداده اید. من هم آمده ام اینجا بگویم به من هم یک برات بدهید. خدا شاهد است از بالای سر زری یه بلجه افتاد پایین جلوی پای عبدالحمید. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحمید عتیق من النار. امضا علی بن ابی طالب. بلجه رو برداشت گذاشت داخل زیبه. رفقا رسیدن نزف گفتن چه کردی؟ گفت منم گرفتم. چی رو گرفتی؟ همون که شما گرفته بودی، برات آزادی از آتش را. گفتن میشه ما ببینیم؟ گفت بله. از داخل زیبش در آورد. عبدالحمید عتیقون من النار. بحبین علی هم زندگی را متحول می کند، هم مرز را متحول. فرزندانش هم همینطوره. شما به طور جدی به مهدی متوسل بشید، میابید که حضرت هم همون نقش امیرالمومنین را داره. یا علی، ما به حسب ظاهر شیعه شماییم، اما درخواست این قسمت زیارت رو به صورت عملی داریم. ازتون تقاضا می‌کنیم به حق هر کس که دوست دارید متوسل شد به حضرت، به خود حضرت علی علیه السلام، که بابا ما اگه بخواییم خدا رو بی دغدغه بخوانیم چه کنیم؟ فرمود خدا را قسم بدهید به حق نانخورهای امام زمان علیه السلام در باز می شد. چرا؟ چون نانخورهای امام زمان زندگیشون زندگی امام زمان است. اگه من و شمام که سرباز حضرت هستیم، تو دو تا جبهه داریم فعالیت میکنیم، تلاش میکنیم، نانخور محسوب بشیم که انشاءالله میشیم، خوبه هر کدام خدا را قسم بدیم به حق خوبان این درشته به حق سربازان خالص و جدی و حق اونایی که تا آخر عمرشون موندند رو حرفی که زده بودن، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه بان لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم بها توعدون. ما هم درخواست بکنیم این مطلب را. سلام ما